یاد گرفتم که زندگی سخته و دست زیاده بالا دست، توی جاده زندگی همیشه پایین و بالا هست. یاد گرفتم که زندگی یعنی همین لحظه، فردا که نیومده ولی امروز همین حالا هست. هیچ مشکلی بزرگ، هیچ دیواری واسم بلند نیست، این دنیا جایی واسه اونا که همیشه جلوی خطر پر دل برن نیست. یاد گرفتم که روی پای خودم وایسم، چون به
کافه صبح رادیو داری و صحبت راجع به همسایه ها. قدیمی ها میگن که همسایه یا نعمت است یا زحمت، یعنی کلی گپا را در مورد همسایه داری یک جای خلاص کردن دیگه، کوتاه و رسا پرمعنا. حالا سوالی است که خود ما از کدام دست همسایه هستیم. مهم است که به این سوال جواب بدیم که برای همسایه نعمت هستیم یا زحمت.
همسایه حریم یک دیگر رعایت کنند بسیار مهم است. یک همسایه که به خانه خود چند منزله میکنه باید رضایت همسایه را بگیرد، چون که به خانه اونا مسلط میشه.
همسایه خوب کسی است که بر همسایش مشکل درست نکنه. اگه همسایش کنم مشکل داشت، کمکش کنه که رفع شوه. پشت سر همسایش گپ نمیزنه. شکر خدا اگرچه ما زیاد همراه همسایه ها ارتباط مکم نداریم، اما ازشان بدی ندیدیم.
به نظر من داشتن همسایه خوب در یک منطقه بسیار تاثیر بالا و مثبت در زندگی انسان داره. به خاطر انسان همیشه زیاد وقتش در اون منطقه سپری میشه و وقتی که اونا را میبینه کوشش میکنه چیزای خوب از او یاد بگیره. وقت همسایه آدم خوب باشه، ما میتونیم بسیار کارهای زیاد از او یاد بگیریم، در زندگی خود بسیار چیزای خوب از او یاد بگیریم و در زندگی ما باعث پیشرفت میشه و تاثیر مثبت در زندگی انسان داره.
سید ایدر از مزار شریف بر ما نشته کرده که آدم بده کوچه بدل کنی، همسایه بده چه کار کنی. و در ادامه در باری خودشان نشته کرده که ما که شکر همسایه بسیار خوبی داریم، در یک منطقه زندگی میکنیم که اکثرا از ولایت مختلف مهاجر شدیم و آمدیم اینجا دور هم و از قوم خیشون به همدیگر نزدیکتر هستیم، در خوشی و ناخوشی هوای همدیگر داریم. خدا را شکر که شما وضعیت خوبی دارید. بسیار خوب، میریم و سوال برنامه را که همسایه خوب همسایه بد چی ویژگی هایی داره از کارشناس برنامه میپرسیم، جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر. در خصوص ارتباطات و بخصوص ارتباط به همسایه باید یادآور شوم که در افغانستان در این قسمت یکم مشکل داریم، یعنی میتونیم بگیم که ما همسایه های خوب نیستیم. از نظر روانی و اجتماعی همسایه در زندگی انسان نقش بسیار زیاد داره و خوب داره و میتونه روی ما تأثیر بگذاره. همسایه روی انتخاب های ما، در خوشی های ما و غم های ما و اینا زیاد نقش داره و ما باید کوشش کنیم که در زندگی همسایه دخالت نکنیم و مداخله همسایه را نباید در زندگی خود اجازه بدیم. حقوقی را که داره باید رعایت کنیم، مزاحمت باید نکنیم، قربانی دشمنی و اینا هم نشیم. مسائل زبانی و مذهبی و نژادی و رواج و اینا را هم زیاد در ارتباطات خود سهم و نقش ندیم. و اینکه چطور میتونه یک همسایه خوب باشه و همسایه خوب کی است و چطور میتونیم خوبی کنیم، اولین مورد خوشخلقی است، خوش اخلاقی است که ما باید با همسایه خود و در قبال همسایه خود اخلاق خوش و خلق خوش داشته باشیم و این میتونه مؤثر باشه. در قسمت مراودات باید امانتدار باشیم، یعنی اگر چیزی رو میبره همسایه ما و یا هم ما چیز را میاریم باید حفظ و وسیله و ابزار و اینا امانتدار باشیم در مورد حریمش، در مورد مسائل عزت و ناموس و ایناش. در همه موارد باید ما این مورد را و مسئله را رعایت کنیم و برش پایبند باشیم. باید سبب شویم و عامل باشیم که همسایه ما از ما بیقرار، نارام، ناراحت و در ناامنی بسر نبره. ما خود ما را برای همسایه وسیله آرامش بسازیم، سبب اذیت و احساس ناامنی و ناراحتی نداشته باشیم و همسایه هم از ما عین حس را نداشته باشه. آداب اجتماعی را رعایت کنیم و با خوبی برخورد کنیم به همسایه، چون دیده شده که در بسا موارد و در بسیاری از مواقع ما همسایه را دشمن خود ساختیم و یا با همسایه همانند دشمن برخورد میکنیم و آسیب میزنیم به همسایه خود و این میتونه که زننده باشه، آسیبزا باشه و مسئله ایجاد کنه، مشکل ایجاد کنه. آخرین نکته را که میخوایم اشاره کنم مسئله پاکی و نظافت است و بعضی مسائل که در تابستان و زمستان باید در نظر داشته باشیم. مثلا در زمستان طرف خانهش برف نندازیم یا مثلا راهش بند نکنیم یا مثلا مشکلی را برش جور نکنیم که پیشوری دروازهش بند شود یا مثلا موتر در پیشوری دروازهش استاد نکنیم و همسال و موارد. و همونطور در تابستان نباید ما کثافات و اشغال اینا را در مسیر راهشان و در پیشوری خانهشان نندازیم و میکروب و بیماری را سبب نشیم برای همسایه و کسی که در پیرامون ما و در کنار ما زندگی میکنه و میتونه در روزای بد و خوش ما در کنار ما استاد شو و به اصطلاح از صد پیش کرده یک همسایه پیش. همسایه را واقعا به میتونه یک وضعیت برسانیم و به میتونه یک مرحله ارتباط خود را با همسایه خود محکم کنیم، چون میتونه که مفید باشه و مؤثر باشه. من شخصا تجربه می است که ما از همسایه های خود خیلی از آداب و رواج ها را و به خصوص زبان را مثلا ما از همسایه های خود فرا گرفتیم. اولادای ما مکمل زبان دری را از همسایه ما یاد گرفت، از بچه های همسایه ما زبان را یاد گرفت. یعنی ما می خواهیم بگویم که ما احسانمند هستم از بچه ها و کودکان همسایه ما که کمک کردن اولادای ما زبان دری را به بسیار سادگی و زود و آسان فرا بگیره و با مشکل در مکتب و محیطش مواجه نشه و مسئله نداشته باشه. امثال موارد زیادی است که میتونه کمک بکنه، بنان باید این ارتباط را ارتباط سالم و مومد و مؤثر بسازیم.
خوب عزیزان شنونده، فرصت خیلی اندک است. تشکر که با کافه صبح امروز همراه بودین. امروز از همسایه خوب و بد با شما گپ زدیم. فردا سوال ما ایست که چقدر مراعات یا رعایت حال همسایه را شما دارین. انشالله که با کافه صبح فردا همراه باشین. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نخستین همایش نخبگان افغانستانی روز شنبه یعنی امروز 27 دلو در تهران برگزار می شود. رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مصاحبه با ما گفت این همایش با همکاری این بنیاد و میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و با هدف شناسایی و معرفی نخبگان افغانستانی به جامعه افغانستان، جامعه ایران و جهان اسلام و بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت این گروه برگزار می شود. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی افسود نخبگان افغانستانی در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، هنری و ورزشی از داخل افغانستان، مهاجران افغانستانی ساکن ایران و دیگر کشورها به این همایش دعوت شدند. با گفته رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران این همایش یک روزه در قالب سه بخش برگزار می شود و 15 نفر از نخبگان افغانستانی در این بخش ها مطالبی را در حوزه های تخصصی خود ارائه خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از کارگران بیگناه شد را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اقدام تروریستی در نزدیکی معدن زغال سنگ در ولسوالی هرنایی ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از کارگران بیگناه شد را به شدت محکوم کرد. بقایی با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تروریسم در همه اشکال آن و در هر کجا که ارتکاب یابد با خانواده‌های جانباختگان و مردم و دولت پاکستان ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت تقویت تلاش‌ها و همکاری‌ها در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد. حادثه دیروز در پی انفجار بم در حین عبور موتر حامل معدنچیان واقع در شاهرگ از توابع ولسوالی هرنایی به وقوع پیوست. پلیس ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد در این انفجار دست کم 11 کارگر معدن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. با این حال عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی تجزیه طلب موسوم به اردوی آزادیخواه بلوچ در گذشته مسئولیت بسیاری از بمب‌گذاری‌ها و عملیات انتحاری را در پاکستان با خود گرفته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گزارشی که قرار است ماه مارچ درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کند احتمالاً با تأخیر ارائه خواهد شد. رافائل گروسی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با خبرگزاری رویترز مصاحبه می‌کرد گفت که گزارش جامع درباره فعالیت هسته‌ای ایران بعد از ماه مارچ ارائه خواهد شد و دلیل این تأخیر آن است که این گزارش ارزش چندانی بیش از گزارش‌هایی که تاکنون در این باره منتشر شدن ندارد. گروسی در این حال گفت که نتوانسته با دولت جدید آمریکا درباره مسئله ایران مشورت‌های سیاسی داشته باشد. وی با ادعای این امر که زمان برای رسیدن به توافقی که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند رو به پایان است گفت: وقت ما رو به اتمام است، اما این بدان معنا نیست که نتوانیم این کار را سریعاً انجام دهیم. گروسی افسود آژانس بین المللی انرژی اتمی آنجا حضور دارد و همه اطلاعات و عناصر را در اختیار دارد، اما وقتی پای سیاست به میان می آید این مسئله است که به کشورها بستگی دارد. در اعتراض به ممانعت از فرود طیاره ایرانی حامل شهروندان لبنانی در بیروت، معترضان مقابل ورودی میدان هوایی بین المللی بیروت تحصن کردند. معترضان لبنانی تمامی راه‌های منتهی به میدان هوایی را مسدود کردند و اجازه انتقال مسافران لبنانی به کشور را خواستار شدند. مردم خشمگین لبنان جاده منتهی به میدان هوایی بین المللی بیروت را مسدود و اعلام کردند تا زمانی که پرواز تهران بیروت وارد میدان هوایی نشود هیچ پروازی از آنجا انجام نخواهد شد. در این گزارش آمده است که پلیس لبنان هم معترضان را متفرق کرد. سازمان هواپیمایی لبنان هم در توضیح لغو پرواز تهران بیروت در اطلاعیه اعلام کرد که تغییر زمانبندی برخی پروازها به میدان هوایی بین المللی رفیق حریری در راستای حفظ سلامتی و امنیت مسافران انجام شده است. در اطلاعیه سازمان هواپیمایی لبنان آمده است که این اقدامات بر اساس قوانین و معیارهای بین المللی و معیارهای سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو و قوانین کشور لبنان انجام شده است. این اطلاعیه افزود از آنجا که اجرای این قوانین از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی نیازمند زمان بیشتر است، جدول پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله برخی از پروازهای ورودی از جمهوری اسلامی ایران به صورت موقت تا تاریخ 18 فوریه تغییر کرده است. در همین رابطه ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان لبنان در واکنش به لغو پرواز تهران بیروت، محکومیت نقض حاکمیت و استقلال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی از سوی همه لبنانی‌ها را خواستار شد. الموسوی افسود این تجاوزها باید با صدای بلند توسط همه لبنانی‌ها محکوم شود و نهادهای بین‌المللی را وادار به عمل به وظیفه و مسئولیت خود در توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و دخالت در فعالیت میدان هوایی بین‌المللی رفیق حریری کند. رئیس جمهوری ترکیه گفت طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آواره کردن فلسطینی‌ها از غزه تهدید بزرگی برای صلح جهانی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ناراسی اندونزیا درباره طرح ترامپ برای کنترل در باریکه غزه و بیرون راندن بیش از 2 میلیون فلسطینی از این منطقه گفت اجرای این طرح با همراهی قاتلی مانند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و تهدیدهای او و منزله تهدید بزرگی برای صلح جهانی است. اردوغان با بیان اینکه در شرایط کنونی هیچ کسی نمیتواند غزه را از فلسطین و اهالی این منطقه بگیرد و اقدام به چنین کاری قبل از هر چیز تهدید کاملا متفاوتی علیه صلح بین المللی است افزود اظهارات ترامپ را که در سطح چالشی برای بسیاری از کشورهای جهان است مناسب نمی‌داند. رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد امیدوارم که این گونه اشتباهات در سریع‌ترین زمان ممکن تصحیح شوند و آمریکا با سرعت از این اشتباهات عدول کند تا صلح جهانی تحقق یابد. نمازگزاران مالزیایی با راهپیمایی و تجمع در نزدیکی سفارت آمریکا در مالزیا تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. نمازگزاران مالزیایی روز جمعه با راهپیمایی در نزدیکی سفارت آمریکا طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر جابجایی آوارگان غزه را به شدت محکوم کردند. نیروهای پلیس در اطراف سفارت آمریکا مانع نزدیک شدن تظاهرکنندگان به درب ورودی سفارت شدند. معترضان ضمن محکومیت تداوم جنایت جنگی رژیم صهیونیستی، اقدام فوری سازمان ملل، سران اتحادیه جنوب شرق آسیا و سازمان همکاری اسلامی برای توقف دخالت کاخ سفید در امور فلسطین را خواستار شدند. مردم اردن هم با برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در مرکز عمان پایتخت این کشور مخالفتشان را با طرح آواره کردن فلسطینی‌ها از باریکه غزه اعلام کردند. این تظاهرات با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم اردن بر اساس فراخوان جریان وحدت ملی در حمایت از موضع کشورشان در مخالفت با آواره کردن فلسطینی‌ها برگزار شد. شرکت کنندگان در تظاهرات با تجمع مقابل مسجد الحسینی در مرکز شهر عمان پلاکارت هایی در مخالفت با آواره کردن فلسطینی ها و ایجاد کشور جایگزین برای آنها حمل کردند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که عبدالله دوم پادشاه اردن پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس بر مخالفت کشورش با طرح آواره کردن فلسطینی ها از باریکه غزه و کرانه باختری تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همدستی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی تخلیه کامل منطقه باریکه غزه و کوچاندن اهالی این منطقه به کشورهای عربی همسایه از جمله مصر و اردن و سیطره آمریکا به باریکه غزه را خواستار شدند. در پی این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی از جمله مصر، اردن، عربستان، قطر، امارات، کویت، عمان و بحرین در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است، که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیست دانای آبای نایه شاید حسابه بانگی درائه کارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چرسد غم و بلایی، چرسد غم و بلایی. به کار خیش مانی در رحمت علی زن، که جزو به زخم دل ها ننهد کسی دوایی، ننهد کسی دوایی. شناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی. به جز از علی نباشد جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چرسد غم و بلایی، چرسد غم و بلایی. علی حقیقت هم تجلی خدایی، تو ظهور کبریایی.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از اشک انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا با خنده روها با سرحالا و با نشاطا میگیم سلام. بچه های پر انرژی سلام، دختره با ادب سلام. یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم به کلانای عزیز، پدر مادرای مهربان. سلام و روزتان بخیر. وعده هر روزمان آمدیم و خوشحالیم که با شما هستیم. خب بگوین که حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستیم؟ خنده بلب داریم؟ آرزو میکنیم هر جا هستین همیشه جور و سلامت و شاد و خندان باشین. همه قسم که میدانین ما هر روز فقط 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. کم است، ولی با شما که هستیم برمان خوشتر میشه. خوش آمدیم به شاپرک برنامه خودتان. نازنینا، این روز کتاب جان قرار است که به برنامه بیایه. خب به نظرتان چه کسی رو میخوای معرفی کنه؟ ما رقم خودتان کنجکاو هستم که بفهمم. باش که ساعت سیل کنم. نه دیگه، چیزی با آمدن کتاب جان نمانده. خیلی تا کتاب جان میایه و فرصت هست، من شمارای پیامک برنامه رو برتان بگم، شما نوشته کنین و پیامکایتان رو برما روان کنین. در ایران 3-3-0-8-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظری چی هستین؟ دست به کار شوین. اینه گپ مون، به موقع خلاص شد. من برم دروازه رو باز کنم. آمدم کتاب جان. کتاب جان خیلی 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 خوش آمدی.
زنده باشید خاله جان. با اجازه تو من یک جور پرسداریه به تو چقور امروی کودکان نازنین داشته باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
کودکان نازنین و دوست داشتنی، درودها و سلامهای ما بر شما باد. الهی که هر جایی هستید و برنامه خودتان رو میشنوید، دلتان شاد، لبتان خندان باشه و دیگه ای که در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشه.
الهی آمین، الهی آمین. خوب کتاب جان، امروز قرار است که با چه کسی آشنا شویم؟
امروز میخواهی با یک دانشمند ایرانی آشنا شوی.
خب کتاب جان، دانشمند هر کدومشان به یک شق خاص تحقیق کردن و استاد هستن.
درست است.
مثلا ما دانشمند به شق ریاضی یا مو حساب داریم، دانشمند به شق ستاره شناسی داریم و علوم دیگه.
خاله بارو، دانشمندی که امروز میخواهی با او آشنا شویم یک دانشمند هسته‌ایست.
خب کتاب جان، میشه که خیلی مختصر درباره دانش هسته یک توضیح بدی که طفلای عزیز متوجه شوند؟
بله حتما. کودکان نازنین، همیقه خلص برای تا بگویم که علم و دانش هسته‌ای یک علم خاص درباره هسته اتم ها و انرژی شان است. ایران برای تا بگویم که کشورهای خیلی کمی هستند که در این پیشرفت داشتند و دانشمند هسته‌ای دارند.
قنده خاله، از انرژی هسته‌ای برای تولید برق و تولید دواهای بیماری ها استفاده میشه. خوب کتاب جان، حالا دیگه وقتش هست که ما آشنا شویم با دانشمند هسته‌ای که گفتی. کی هست؟ کجا به دنیا آمده؟
مصطفی احمدی روشن در 17 شهریور سال 1358 در قریه سنگستان ولایت همدان ایران به دنیا آمد.
شنیدین قنده خاله؟ این دانشمند مشهور متولد یک قریه بوده.
خاله بارو، شاید بعضی از کودکان نازنین با خودشان ایتو یک فکر داشته باشند که برای دانشمند شدن باید به یک خانواده پنجتار به دنیا بیایند و مهمتری که در شهر به دنیا بیایند، در قریه نمیشن.
راست میگی، در حالی که سرگذشت دانشمندهای مشهور چیز دیگه ای میگه. یعنی اقسم نیست که تمام دانشمندا به شورای کلام به دنیا آمده باشند یا خانواده پیسه‌دار داشته باشند.
دقیقاً حال بارو، یک نمونش همین دانشمند هسته‌ای مصطفی احمدی روشن میباشه که هم به قریه به دنیا آمده هم خانواده‌شان فقیر بوده.
بله.
اونا به یک خانه کرایه‌ای زندگی میکردن و پدرشون شغل دریوری داشته. اما
چی کتاب جان؟
اما دانشمندا خاله بارو کلشان ویژگی های مشترک داشتن و دارن و یکیشی است که تلاش و درس خواندن اعلان نمی کنن. مصطفی احمدی روشن هم درس خواندن و همون قریه محل تولدش شروع می کنن. دوره مکتب با نمره های بسیار عالی کامیاب می شه و بعد شامل دبیرستان یا همون لیسه می شه و یک لیسه بنام لیسه ابن سینای همدان.
درست است. خب قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. شما اما از پالی رادیو شور نخوری. کتاب جان، گپ ما و خود درباره دانشمند هسته‌ای ایران مصطفی احمدی روشن اونجا رسید که درس خودش شروع کرد. دوره مکتب با نمره بسیار خوب کامیاب شد و شامل دبیرستان یا لیسه ابن سینا در شهر همدان شد.
بله خاله بارو، ایشان در سال 1377 با کنکور شراکت و شامل دانشگاه صنعتی شریف تهران شد.
آفنی.
و در شق انجینری پولیور مشغول به تحصیل شد.
قنده خاله، دانشگاه صنعتی شریف تهران یکی از دانشگاه‌های مشهور ایران است که دانشجوی درسخوان نخبه اونجا درس می‌خوانند و هر کس هم شامل این دانشگاه شده نمی‌تونه.
مصطفی احمدی روشن در دوره تحصیل خود خاله بارو مقالات فراواری به زبانهای فارسی و انگلیسی نوشته کرده. این دانشمند شهید زبان شهادت خودش دانشجوی دوره دکتری بوده و از جمله دانشجویان نابغه این دانشگاه به حساب می آمدن.
آفرین. کتاب جان، خودت گفتی این دانشمند شهید؟
بله خاله بارو، همون قسمی که خودتان می دانید، دشمنان ایران اسلامی خوش ندارن که ایران پیشرفت و ترقی کنن. اونا تمام کوشش خود را میکنن که مانع ترقی ایران شوند. دانش هسته ای همون قسمی که گفتم یک دانش خاص است که دانشمندان ایرانی از جمله دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن قدمای بلندی برداشتن. دشمنان تحول پیشرفت و ترقی ایران اسلامی را ندارن. یکی از کارهای کودا برای توقف پیشرفت ایران میکنن ترور و شهید کدر دانشمندان ایران است.
میگم کتاب جان، کسی که دانشمند میشه خب سن و سالش بالاست. شهید مصطفی احمدی روشن زمان شهادت چند سال داشتن؟
خلو بارو شهید مصطفی احمدی روشن متولد 1358 بود و در سال 1390 به شهادت رسید. یادیشون یک دانشمند جوان بودن که زمان شهادت فقط 32 سال سن داشتن. خلو بارو
قنده ی خاله، شهید ها همیشه زنده هستن و راهشان ادامه داره. دانشمندای ایرانی راه ای دانشمند شهید ادامه دادن و ادامه میتن. کتاب جان تشکر از خودت که امروز ما و اطفال داخل خانه را با یک دانشمند هسته‌ای که در راه پیشرفت و ترقی کشور شهید شده آشنا ساختی.
خواهش میکنم خاله بارو. خوب دیگه اگه اجازه تو باشه و دیگه رخصت بشو.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدی کتاب جان.
کودکان نازنین دوست داشتنی بدرود. خاله بارو بدرود.
با من خدا، با من خدا. بدرود کتاب جان. عزیزم کتاب جان هم رفت، موافق هستین که معالی یک پیامک برتان بخونم؟ بسیار خوب، پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام نسرین جان که از مهاجرین ساکن مشهد مقدس است. نسرین جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من صنف پنجم هستم. من درس خواندن بسیار خوش دارم، دلم است که تا همیشه درس بخونم. جان خاله، اتفاقا پیامبر گرامی ما هم توصیه کردن که تا زنده هستین پشت یادگیری و علم و دانش باشین. تشکر عزیزم که ای پیامک با برنامه خودت روان کردی. بله دوست عزیزم، کتاب بر کلگی یک دوست مهربان است و امیدوارم که شما هم از این دوستای خوب زیاد زیاد داشته باشین. یادتان نرود که هر روز کوشش کنین یک چند صفحه کتاب مطالعه داشته باشین. قندولکا تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. شاد باشین و صحتمند. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یا کف پدران
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. وقتتان به خیر و نیکی. خواهش میکنم که این افتخار را با ما بدین که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. عزیزان، همه مسلمانان جهان بر این عقیده اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهی و شریعت اسلام کاملترین دین آسمانی است. عقیده به خاتمیت پیامبر اسلام از مسائل مهم و ضروری در دین اسلام به شمار می رود. قرآن کریم، سخنان پیامبر و همچنین احادیث اسلامی بر روشنی بر این حقیقت دلالت دارند. علاوه بر این، ماهیت تعالیم و قوانین اسلام نیز نشان دهنده جاودانگی آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. در قرآن کریم تصریح شده است که بعد از پیامبر اسلام پیامبری دیگر نخواهد آمد. به عنوان مثال در سوره احزاب آیه 40 می‌خوانیم: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبود، ولی رسول خدا و خاتم و آخرین پیامبران است و خداوند بر هر چیز آگاه است. از سوی دیگر آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که نشان دهنده این حقیقت است که دین اسلام آیینی فراگیر و متعلق به تمامی زمانها و مکانهاست. در سوره فرقان آیه 1 آمده است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پربرکت است کسی که قرآن را بر بندش نازل کرد تا جهانیان را انذار کند. خداوند متعال پیامبران را مبعوث کرد تا بشر را از شرک به توحید و از جهل به سوی علم و عقلانیت و به زندگی سعادتمندانه دعوت نمایند. تجدید دائمی شرایع همه بدان علت است که در هر دوره با توجه به شرایط نیازمندی های بشر تغییر می کرده و بشر در هر زمانی نیازمند پیامی جدید بوده است. البته تبدیل و تحریف کتب و تعالیم آسمانی پیشین نیز دلیل دیگری بر ظهور انبیا و تجدید نبوت ها بود. بشر در سیر تکاملی خود مانند قافله است که در راهی و به سوی مقصدی حرکت می کند، ولی راه را به درستی نمی شناسد. هرچند یک بار به کسی برخورد می کند و با نشانی هایی که از او می گیرد مسافت دیگری را طی می کند تا به نقطه جدید می رسد و باز نیازمند راهنما و علائم جدید است، تا اینکه به تدریج قابلیت های او برای فراگیری و درک حقایق عالی تر افزوده می شود. سرانجام و مرحله‌ای می رسد که نقشه کلی به او داده می شود. با در دست داشتن این راهنما و نقشه جامع، راه آینده بر او روشن می شود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آخرین فرستاده الهی نقشه کلی و جامعی را برای دستیابی بشر به سعادت با عنوان آیین اسلام عرضه کرد. در آن زمان بشر به مرحله از رشد و کمال فکری رسیده بود که می توانست حقایق این آیین بزرگ را درک و حفظ کند. در حقیقت یکی از دلایل ختم نبوت بلوغ عقلی و اجتماعی بشر است. و طوری که میتواند از مواریس علمی و دینی خود به خوبی نگهداری کند و در بست و گسترش آن بکوشد. دقیقاً به دلیل همین رشد عقلی بشر بود که برخلاف آیین‌های گذشته اسلام و قرآن دستخوش تحریف و تغییر نشد.
با محمد کی رساند خبر مایان را، سوی جانان کی برد نامه مظلومان را، سید آوار خدا سوی تو گشتیم روان، رانمایی بیکنه این غافله حیران را. توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربان من، توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربان من، یا محمد بسویم بکنی یک نظر، یا محمد بسویم بکنی یک نظر، ریزم در عشق دست و چشمانم گوهر، تو حبیبی
عزیزان. تمام رسولان الهی در عین تصدیق پیامبران قبل از خود، آمدن پیامبران بعدی را نیز گوشزد می کردند. چنانچه حضرت آدم از آمدن نوح و دیگر پیامبران خبر داد و آنان نیز آمدن رسولان بعد از خود از جمله موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نوید دادند. اما در قرآن کریم از حضرت محمد به عنوان آخرین رسول الهی یاد شده است که بعد از او هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. ختم نبوت را نباید پایان دیانت دانست، بلکه این موضوع نویدگر دورانی است که حقیقت دین بیش از گذشته بر بشر آشکار می شود. در عصر کنونی نیاز بشر به آیینی رهایی بخش بیش از گذشته احساس می شود. ضمن اینکه تجربه نیز نشان داده است که علم و عقل به تنهایی نمی توانند بشر را به سرچشمه حقیقت که ضامن سعادت اوست راهنمایی کنند. در این حال این سوال مطرح است که اگر نبوت پایان یافته، پس چگونه دین به مسائل متعدد جامعه بشری پاسخ می‌گوید؟ در پاسخ باید گفت حیات انسانی پیوسته در معرض تطور و تحول است و هر روز مسائل جدیدی رخ می‌دهد که باید نگاه دین را درباره آن جویا شد. اگرچه زمان ذاتاً متغیر و متحول است، ولی چون نیست که همه ی حقایق و یا قوانین حاکم بر عالم هستی و یا بر مناسبات انسان‌ها دستخوش تحول شود. به عنوان مثال، آیا قانون جاذبه، نظم و ترتیب در گردش شب و روز و سایر قوانین طبیعی حاکم بر پدیده‌ها با گذشت زمان دچار تغییر شده است؟ مسلماً این طور نیست. به همین شکل بسیاری از اصول و مناسباتی که بر زندگی بشر حاکم است تغییر ناپذیرند. با عنوان مثال اصولی چون عدالت ورزی، نودوستی و صداقت در همه زمانها محترم و مورد ستایش بشر بوده است. از سوی دیگر دروغ، فساد و قتل انسانهای بیگناه و تجاوز به حقوق دیگران همواره مورد نکوهش انسان قرار گرفته است. اسلام نیز قوانینی ثابت و اصولی خدشه‌ناپذیر دارد که در همه زمانها و مکانها قابل اجراست و میتواند بر مناسبات جامعه بشری حاکم باشد. در این حال در اسلام قوانین و احکامی نیز وجود دارند که با دگرگون شدن شرایط و مقتضیات زمان صورت تازه‌ای به خود می‌گیرند و پاسخگوی نیازهای متغیر مردم در هر عصر و زمانی هستند.
گفتی چقدر خورما میخواهی؟ مرا ببخش.
تو را چه شده است؟ این بار سوم است که میگویم یک درهم.
آه متوجه شدم. البته برادر خورمای اعلای ما به اتمام رسیده است. اگر از این خورماها میخواهی
خیر 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 خورمای اعلای میخواهم.
آه اعلای، پس صبح فردا بیا.
باشد، فردا میایم. فقط میتوانم سؤالی بپرسم؟
آری.
یک آن گویی اینجا نبودی، هوش و حواست اینجا نبود.
راستش جوانی از اینجا گذر کرد که با حال روزش خفته میخورم. خوش به سعادتش، از بهشتیان است.
مگر او چه کرده است؟
میگویم. گوش میدهی؟
آری.
روز بسیار گرمی همراه رسول خدا که جانم فدایش باد در سایه درختی قرار داشتیم.
خب
مردی آمد.
آه.
پیراهن از بدن خارج کرد، شروع کرد روی ریکای داغ غلطیدن.
خب
گاهی پشت و گاهی شکم و گاهی صورت بران ریکها میگذاشت و میگفت ای نفس، حرارت این ریکها را بچش که عذابی که نزد خداست از آن چه من به تو میچشانم عظیم تر است. رسول خدا که جانم فدایش باد این منظره را تماشا میکرد، ما هم نگاه میکردیم.
پیامبر چیزی نگفت؟
گوش کن، وقتی کار آن جوان تمام شد، لباسش را پوشید و رو به ما کرد که برود. نبی اسلام با دست به جانب او اشاره فرمودن، از او خواستن که نزد حضرت بیاید. وقتی نزدیک حضرت رسید، رسول الله به او فرمودن ای بنده خدا، کاری از تو دیدم که از کسی ندیدم، علت این برنامه چیست؟ آن جوان گفت خوف از خدا، من با نفس خود این معامله را دارم تا از طغیان و شهوت حرام در امان بمانم.
عجب.
آری، پیامبر خدا رسول الله فرمودن از خدا ترسانی و حق ترس را رعایت کرده ای. خداوند به وجود تو به اهل آسمان ها مباهات می نماید. میدانی چه شد؟
چه شد؟
سپس به اصحابش فرمودن ای حاضرین، نزدیک این دوستتان بیایید تا برای شما دعا کند. همه نزدیک آمدن و او بدین صورت دعا کرد. به حق ماها برادر.
خب حال آن جوان در حق شما چی دعایی کرد؟
میگویم دعایش این چنین بود برادر، خداوندا برنامه زندگی ما را بر هدایت متمرکز کن، تقوا را زاد ما و بهشت را بازگشتگاه ما قرار بده.
عجب حکایتی.
آری
حتما آن مرد که در داستان از او گفتی همان جوانی بود که لحظات پیش تو از دیدنش غبطه می‌خوردی.
آری واقعا برادر جای غبطه هم دارد، بهشت گوارایش با.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
احمد ارد و عالم عبر و یاد دم خندی تو هستی رنگ و بویاد سه احمد تا احد یک مین فرق جهان اندری یک مین غرق یقیناً میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستی همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار Papa nini papa nini sa sa re re sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa.
دوستان، وجود مسئله اجتهاد در اسلام نیز به همین منظور است. در اجتهاد سعی و تلاش می شود تا احکام و قوانین مورد نیاز در مسائل روز و جدید از طریق مراجعه به قرآن، سنت و قواعد عقلی استنباط شود. مجتهد نیز کسی است که توانایی استنباط احکام دینی را دارد. از اهل بیت پیامبر روایت شده است که فرمودند وظیفه ما بیان اصول و قواعد کلی و وظیفه شما استنباط فروع از این اصول است. به این ترتیب تحول زمان مسائل جدیدی را به وجود می آورد که حکم این مسائل را می توان از طریق اجتهاد صحیح به دست آورد. وجود این ویژگی ها در ساختار تعالیم اسلام سبب شده که این دین از قابلیت های لازم برای اداره امور بشر برخوردار باشد. قرآن نیز به عنوان آخرین کتاب الهی سرشار از معارف والایی است که ابهامات زندگی بشر را روشن می کند. چنان که در آیه 89 سوره نحل آمده است و ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است. آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها هم پای زمان و تکامل علمی عصرها به پیش می رود، بلکه خود عامل تحول و تکامل در بینش و اندیشه بشر است. توجه اسلام و جایگاه علم و عقل و دعوت مستمر انسانها به تفکر و تعقل و تدبیر در امور شاهدی بر این مدعا است. خب دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین و @ رادیو در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.